به نظرم چند چیز در اینجا خیلی مهمه. یکی این که خود سرشماری داره از قالب 10 سال یک بار به قالب های 5 سال یک بار ریخته میشه برای کشور در حال تحول از همه جهات، خیلی مهمه. دومی موضوع شاید این باشه که ادامه میانسالی جمعیت رو شاید هستیم و کاهش جمعیت جوان رو. و موضوع دیگری که شاید در این سرشماری و دو سرشماری قبلی جذاب باشه، آمدن ارقام یا آیتم های جدید هست توی سرشماری، مثل دست به اینترنت یا کامپیوتر، که نشون میده در حال حاضر چیزی حدود 17% مردم بالای 6 سال دسترسی دارن به اینترنت، دست کم یک بار در سال مراجعه میکنن و همطور 33% خانوارها کامپیوتر دارن. همطور افزایش تعداد خانوارهایی که از اتومبیل شخصی بهره مندن که الان چیزی حدود 42% تعداد خانوارها رسیده. موضوع دیگه افزایش میزان زنان سرپرست خانوار هست که از سال 55 اگر مقایسه کنیم تا سال 90 چیزی حدود 2 برابر کمتر رشد داشته، این از 7% به 12% رسیده. موضوع دیگه کاهش بعد خانوار هست که از سال 55 تا سال 90 بعد خانوار از 5 نفر به 3.5 نفر رسیده که اینم موضوع مهمی. و همینطور نکته دیگری که در ایران شاید در خیلی از بخش‌ها تاثیرگذار باشه، افزایش اجاره نشینی است. یعنی توی این 4 دهه از 55 تا 90 ما از یه جمعیت 15% اجاره نشین به جمعیت 27% اجاره نشین رسیدیم. و شاید شگفت‌آورتر از همه، خصوصا در فاصله این 5 سال، یعنی 85 تا 90، افزایش سرسام‌آور تعداد واحدهای خالی هست که کاملا با موضوع مسکن ارتباط داره. یعنی در کل کشور تعداد واحدهای خالی چیزی حدود 2.5 برابر شده که به نظر من جای بحث و گفتگو داره.
آقای قاضیان، اشاره کردید به کاهش بعد خانوار. تو آماری هم که مرکز آمار منتشر کرده در این سرشماری، این کاهش ممتدی بوده در 30 سال گذشته. دست کم بعد از روی کار اومدن دولت نهم، بحث کنترل جمعیت از دستور کار خارج شده و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی حتی اصرار به افزایش جمعیت می‌کنند. این کاهش ممتد بعد خانوار و تناقض اون با هدف‌گذاری‌های کلان در بخش حاکمیتی چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
بخشی از این کاهش بعد خانوار ناشی از تتمه یا باقی مانده سیاست‌های کنترلی 2 دهه قبل که آثارش هنوز روی جمعیت باقی مونده. به علاوه با وجود تفاوت سیاست‌های دولت جدید و همینطور حاکمیت در حال حاضر، اون سبک‌های جدید زندگی که ترجیحات فردی متفاوتی رو به خودش میاره، رواج زیادتری پیدا کرده و مردم به سمت خانوارهای کم جمعیت تر رفتن. عامل دیگه که به لحاظ عینی خیلی موثر بوده غیر از اون عامل ذهنی و مسئله سیاست‌های دولت، فشارهای اقتصادی است، به ویژه در حوزه مسکن و آموزش. اینکه بعد خانوار داره کاهش پیدا می‌کنه خیلی ارتباط داره با اینکه مهمترین قلم زندگی خانوادگی یعنی هزینه مسکن خیلی افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین شما امکان نداره که تعداد بچه‌های بیشتری داشته باشید. همطور افزایش هزینه‌های آموزش، این هم یه عامل دیگه است که خانوارها احساس می‌کنن نمی‌تونن از پس بچه‌های بیشتر در بیان، حالا غیر از مسئله غذا، مسکن و آموزش اونها رو چاره‌جویی بکنن. بنابراین خود این عملاً تبدیل به یک سیاست در مقیاس خود، یعنی در سطح خانواده شده، برای اینکه خانواده‌ها ترغیب بشن به سوی تعداد فرزندان کمتری برن که در کل خودش رو در تعداد کمتر بعد خانوار نشون میده.
آقای قاضیان، شما جا به جا استفاده می‌کنید از این نتایج آماری برای اینکه به ادعاهایی که در حوزه سیاست‌گذاری شده یا سیاست‌هایی که اجرا شده در تایید یا تکذیب اونها، در موفق بودن اونها یا ناموفق بودن اونها، از این آمار کمک بگیرید. آیا از بررسی نتایج تغییر میزان و ترکیب جمعیتی استان‌های مختلف ایران میشه نتیجه یا تحلیل مشخصی رو در خصوص تایید سیاست‌ها یا موفق بودن و ناموفق بودن سیاست‌های ادعا شده در حوزه تمرکز زدایی یا آمایش سرزمین که در این سالها زیاد از اونها شنیدیم، از این آمار به دست آورد و فهمید که آیا این سیاست‌ها موفق بودن یا ناموفق؟
به نظر میرسه با وجود اینکه همه دولت‌ها توی هر دو رژیم کنونی و پیشین سخن از عدم تمرکز روندن در همه برنامه‌های بودجه که در مجالس ارائه دادن، هنوز تمرکز جمعیتی چندان به هم نریخته. یعنی کماکان نیمه شرقی و جنوبی کشور مناطق کم جمعیت‌تر هستند و نیمه غربی و شمالی مناطق پر جمعیت‌تر. همینطور موضوع مهاجرت هم کماکان شکل قبلی خودش رو داره.